در برای پیشرفت صنایع نفتی آن کشور خواهد داشت. یکی از مسئولان این نهاد اظهار کرد در سال 2019 سیاست‌های مربوط به صنایع نفتی به منظور حمایت بیشتر از صنایع نفتی اصلاح خواهد شد و عملیات بیشتر در زمینه اکتشاف نفت انجام خواهد شد. این مسئول خبر داد در سال جاری میلادی ضمن تسریع ایجاد سیستم تولید، عرضه، ذخیره و فروش گاز طبیعی و شناسایی و تشخیص ظرفیت تولید بالقوه میادین گازی و امکان اتصال متقابل شبکه‌های انتقال، پروژه‌های نمونه تولید سوخت مایع و گاز از زغال سنگ هر چه زودتر به نتیجه مورد نظر می‌رسد و تأسیسات لازم برای ذخیره‌سازی گاز در لوله فشار بالا آغاز خواهد شد.
به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقت بخیر و خداحافظ.
شما شنونده رادیو فرهنگید.
آیین رونمایی و بازنمایی از 40 اثر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی، 30 بهمن ماه 1397، تهران، مجتمع دانشگاهی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
ارس گستر پویا، پیشرو در تولید کندانسور و اواپراتور دیفراست و نوفراست یخچال و فریزر خانگی در ایران. تلفن کارخانه 026-44-22-13-75-6. برودت به معنای واقعی را با ارس گستر پویا تجربه کنید.
سلام، آیا میدونید یک ایزوگام خوب چه مشخصاتی داره؟ کاملا انعطاف پذیره و ترک نمیخوره. در یک لایه خوب روکش آلومینیوم به راحتی از عایق جدا نمیشه. استاندارد حداقل حقوق مشتری است. ایزوگام پوشین بام شرق. پوشین بام شرق را فقط با شماره ثبت 12188 بشناسید.
کارتونی اسماشون رو میدونیم، جمع شدن توی بسته گلچی چقدر دلچسته، بیسکویت های خوشمزه، کارتون های بامزه داریم تو شن تا دوست تازه، محصول گرجی
بیسکویت چهره های گرجی.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه، راه لکه آزاد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس رو از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعدها، ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون، چین چین.
جوینا و سلامتی گرگی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید با جو گرگی بال ست به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی زعفرانی لاکچری.
شبتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. از شما علاقه‌مندان به موسیقی دعوت میکنیم که از این لحظه شنونده برنامه زندگی نیستان باشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که به صورت مستقیم از تالار وحدت به مناسبت 34مین جشنواره موسیقی فجر تقدیمتون میشه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، شبتون بخیر. توفیقی دیگر نصیب من و همکارانم شد که با ویژه برنامه نیستان به مناسبت 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خدمت شما باشیم. امیدوارم که بتونیم انعکاس خوبی داشته باشیم از فعالیت‌های این جشنواره.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت،
دوستان عزیز شنونده، امشب ششمین شب برگزاری جشنواره رو پشت سر میگذاریم با اتفاقات ریز و درشتی که در این حوزه شاهدش بودیم و درباره‌اش شنیدیم. ما در واقع برنامه رو از تالار وحدت تقدیمتون میکنیم، اما همکارمون ندا رادمهر در تالارهای دیگر هم حضور دارن و سعی میکنن که انعکاس داشته باشن از فعالیت‌های جشنواره در دیگر سالن‌ها. امیدوارم تلاش من و همکارانم مورد توجه و استفاده شما دوستان عزیز شنونده قرار بگیره.
از نیستان بشنوید.
یاست دل نشین و گل نازنین و وم گوتی بهاریا سی چه پنیایی بیغم چه یل ناریا سی چه پنیایی بلبلا بهارا.
دوستان عزیز، امشب هم آقای دکتر مرعاتی قبول زحمت کردن، تشریف آوردن به برنامه در خدمتشون باشیم و راجع به اتفاقات جشنواره با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای موسیقی شناسی اقوام از پاریس، استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، مهمان بخش اول برنامه نیستانه. آقای دکتر مرعاتی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خانم رکنی گرامی، خوشحالم امشب در خدمتتون هستم و عرض ادب دارم به پیشگاه شنوندگان فریخته برنامه نیستان و امیدوارم امشبم بتونیم مطالب جالبی رو از جشنواره فجر بیرون بکشیم و با هم در میون بذاریم.
بله حتما همینطور خواهد بود. دیشب در تالار رودکی اجرای گروه موسیقی دانشگاه هنر رو شاهد بودیم که در صحبتی که با شما داشتیم قبل از شروع برنامه اشاره می کردید که در واقع یکی از اتفاقات خوب این جشنواره 34 اینه که فرصتی رو در اختیار دانشکده موسیقی دانشگاه تهران، گروه موسیقی دانشگاه هنر و همینطور هنرستان موسیقی قرار داده شده. امشب در این بخش میخواییم راجع به این موضوع با شما گفتگو کنیم.
بله، نکته خیلی مهمی هستش. من فکر میکنم یکی از در واقع ماجراهای جالب این جشنواره 34 این هست که یک فرصتی رو به دانشجویان موسیقی، به هنرآموزان موسیقی، به کسایی که در دانشگاه ها، در دانشکده ها و یا هنرستان دارن تحصیل میکنن داده میشه که باز بتونن خودشون رو نشون بدن و فکر میکنم این از کاره دبیر محترم جشنواره امسال هست و من اینو به خیلی به فال نیک میگیرم و امیدوارم ادامه داشته باشه. بله، همونجوری که گفتین در واقع اجرای یک شنبه در رودکی در واقع اجرای دانشگاه هنر بودش و ساعت در واقع در همون ساعت هم در فرهنگسرای نیاوران هنرستان دختران اجرا داشت و بعدش هم به اصطلاح دانشگاه تهران گروه موسیقیش که در دو بخش سنتی و کلاسیک بود. من فکر میکنم که این ماجرا شاید همیشه در جشنواره‌های موسیقی ایران جاش خالی بوده، یعنی یه موقعی انقدر دیگه به حرفه‌ای، به موسیقین و نوازنده حرفه‌ای فقط فکر میشد که از این بخش غافل بود جشنواره در سیاست گذاریش و این باعث یک رکودی به نظر من شده که تا به امروز هم ادامه داده و این بچه‌هایی که در واقع در دانشگاه‌ها، در هنرستان کار میکنن خیلی به سختی میتونن بعد از تحصیلشون یک جایی رو داشته باشن که بتونن خودشون رو عرضه بکنن و بعدش ادامه به اصطلاح کار بدن. در واقع این مکانیزمی که برای طراحی به اصطلاح اون روند آموزشی تا اجرا در حال هنر یا در موسیقی بتونیم ببینیم در موسیقی ایرانی در دانشکده ها وجود نداشته و خب یه سیاستی شاید فراموش شده، شاید بهش توجه نشده، ولی امسالو من به فال نیک میگیرم چون اون گروه ها و اون نوازنده هایی که حالا از ساز پیانو هست، از سازه موسیقی دستگاهی هست، تونستن خودشون رو نشون بدن و باز جامعه بتونه اینا رو ببینه و حالا نه به اون دیده ایدئالی که در غرب هست بگیم این تولید کننده ها بیان سراغ اینا، ولی همه چیز در جامعه هنری و فرهنگی خانم رکنی به هم ربط داره. بلی. یعنی این اتفاقی که اینا بتونن اجرا بکنن دانشجو تو مرحله دانشگاه خودشون در یه جای حرفه‌ای به نظر من یه نقطه خیلی عطفی برای فرهنگ موسیقی ایران هم هست، ولی خب شاید به عنوان سال اول یه نقاط ضعفی هم دارد. یه مقدار حالا اینی که یک ساعت مثلا یک دو ساعت رو به کل بالا این بچه ها اختصاص دادن فکر میکنم یه ذره کمه، ولی شاید میشد یه مقدار اینا رو دستبندی تر هم کرد، یعنی مثلا یه سالونه خاصی باشه مثل همون عرضم که در برنامه گذشته بود که مشخص باشه که برای مثلا بچه‌هایی که در دانشگاه‌ها یا هنرستان‌ها هستن می‌خوان خودشون نشون بدن، یه جورایی فکر می‌کنم میتونست هدفمندتر هم باشه این مشخص بودن سالن‌های برای این کار فقط.
آقای دکتر مرعاتی، این برنامه رو که شما می‌فرمایید میشه مقایسه‌اش کرد با کنسرت‌های آموزشگاهی؟
نه فکر میکنم در مرتبه بالاتر قرار میگیره، چون کنسرت های آموزشگاهی یک، شاید بخوام خیلی راحت تر صحبت بکنم، با مدیرایی که من واقعا نمیدونم به چه شکلی تونستن مجوز بگیرن، هر کسی ساز خودشو داره میزنه و غیر از اون شاید درصد کمی حالا در تهران، بقیه دیگه واقعا من نمیدونم چجور دارن نظارت میشن، چون یه وقتی که از اونها خیلی از بچه ها میخوان وارد دانشکده یا هنرستان بشن تقریبا باید برن از صفر شروع بکنن. ولی نه، این بچه های دانشگاه، دانشکده موسیقی، حالا دانشگاه هنر یا دانشگاه تهران هنر و زیبا، اینو بچه هایی که دیگه یک مرحله قبل از واقعا ورود به جامعه، یعنی نه. عملا در حین تحصیل هم شاید بعضی هاشون، حالا تعدادشون زیاد نیست، این شرایط کار حرفه‌ای رو شاید داشتن و شاید بتونه براشون به وجود بیاد. ولی ماجرای اصلی این هست که من مقایسهش میکنم، تقریبا پارسال بود که دانشگاه سواس در لندن دعوت شده بودم، اون بخش به اصطلاح موزیکولوژیش، و این دانشگاه خواهم رو کنی فقط میخوام مقایسه بکنم، یک دانشگاهی که چقدر به اصطلاح در جامعه حضور داره و این به اصطلاح مکانهایی که برای تمرین و برای اجرا بهشون داده میشه به چه شکلن. اولا قراری که من داشتم یکی دوبارش با در اون دانشگاه مثلا ساعت 10:30 شب بود و برای خود من عجیب بود، مگه دانشگاه میشه مثلا ساعت 11 شب با یک استادی با یک کسی قرار بذاره؟ بله، و این دانشگاه شبانه روزی بود و خب اون گیت های شروعش تیکت میدادن و اون تیکت ها رو باید همراهمون می بود و این پایینش چند تا سالن بود و این بچه ها هر کسی هر ایده‌ای که داشت وقت گرفته بود و این اجراها از تقریبا هر روز از صبح تا شب بود، یعنی این باعث میشد که اون دانشجویی که داره درس میخونه بتونه این اکسپریانس، این تجربهشو با همه در میون بذاره، یه جایی که بخنده، یه جایی خوشحال بشه، و این روش رو در واقع این تمرین کردن تفسیر موسیقی رو خانم روکن، یه ماجرای رو ما در متاسفانه دانشکده هامون نداریم. ما هنوز تفسیر موسیقی که ما میگیم انترپرت در واقع که اصلا اساس موسیقی است رو نداریم، یعنی یک موزیسین نمیتونه راجع به موسیقیش صحبت بکنه و خیلی سیاست های کلی دانشکده هام الان به این شکلی که فقط آنالیز بکنن. آنالیز با تفسیر فرق میکنه. آنالیز این هستش که بله این گامش این هست و فرمش این هست و ریتمش این هست و اینجا مدولاسیون شده، اونجا فرمش فوگه، اینجا ولی واقعا ما در این ماجرا در رنجیم، یعنی که یک دانشجوی یا اصلا دانشجو رو بذاریم که یک نوازندهی که میخواد اجرا بکنه بتونی یک تفسیری از کار خودش ارائه بده و این تفسیر رو به اصطلاح مال خودش هم باشه، یعنی این تفسیرش رو با آزمایش و خطا در همون سالن هایی که به صورت تجربی میاد جلو میتونه کسب بکنه، نه اینکه یه کسی واقعا 4 سال لیسانسشو بگیره، 2 سال فوق لیسانس ارشدشو بخونه بعد حالا تازه بگردن سالن اجرا بکنن و همم انقدر در اون مسائل آکادمیک قبلی موندن که دارن تکرار مکررات میکنن. البته این شامل واقعا همه موضوعات در دانشکده ها نمیشه. خب من یه اجرایی که خانم روکنی خیلی دوست داشتم، یه اجرای آکاپلای در واقع گروه کوری هست، آکاپلا یعنی بدون ساز، گروه کور اردیبهشت از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، هنر تهران به رهبری آقای دکتر حمید عسکری. به نظر من جالب توجه بود که در همین تالار رودکی اجرا شد و خب این گروه به نظر من البته قطعات مختلفی اجرا کرد و قطعات خیلی مشکلی رو از موزارت، از شوبرت، قطعات ایرانی، از آهنگساز ایرانی، باغچبان، و برای من این جالب بود که این به اصطلاح گروه بچه‌هایی هستن که از دانشکده در واقع متولد شدن، شکل گرفتن، البته با فکر میکنم افراد دیگه هم از بیرون در واقع این آنسامبل به وجود اومده، ولی خیلی شاخص بودن برای من اجراشون، به دلیل حالا مطمئنن رهبر این گروه آقای دکتر عسکری که مسائل مختلفی رو در نظر دارن و سعی میکنن که به اصطلاح با اجراهایی که از هم قطعات مشکل در غرب هم قطعاتی که از آهنگسازان ایرانی هست که خب خیلی به این آهنگساز ایرانی هم توجه نشده تا به امروز، ولی این اجراهای از بس آهنگسازی اینها هم داشته باشن و خیلی به نظر من ماجرای جالبی بود که یه ارکستر به صورت آکاپلا و بدون ساز و با این دقت و زیبایی به اصطلاح تنظیم شده بود و به اجرای مناسبی بود در این جشنواره.
بله آقای دکتر مراتی، من برمیگردم به مطلبی که شما راجع به تفسیر موسیقی داشتید. میشه در این مورد بیشتر صحبت بکنی؟ تفسیر منظورتون با بیان واژه هاست یا بیان موسیقایی؟
ببینین در به اصطلاح ماجرای آکادمیک موسیقی، حالا اصلا ما موسیقی رو از اون اصطلاح علمیشو باید خارج بکنیم، اینی که چه موسیقی علمی هست و اینا، به فکر کنم اصطلاحای نامفهومی هست در موسیقی، چون موسیقی یک سیستمه. ولی در این سیستم موسیقی آکادمیک یک ماجرایی داریم جدا از به اصطلاح تمرین پراتیک عملی، جدا از یادگیری بحث‌های تئوریک، بحثی هست که حتی از ارسطو تا به امروز مطرح است، بحث استتیک و زیبایی شناسیه و این بحث زیبایی شناسی ماجرایی هست که حتی در به عنوان فلسفه در دانشکده‌های اروپایی، در دانشکده موسیقی همیشه از حتی دوره لیسانس بچه‌ها اینو دارن. این چی کار میکنه؟ این فقط بحث واژه ها نیست، یعنی ما در موسیقی با دو تا عنصر طرفیم، یکی ماده موسیقایی که این ماده موسیقایی حالا میتونه فرم باشه، سونات باشه، اجرای نوازندگی باشه و خیلی چیز دیگه، ولی خب این یک ماهیتی داره در اجرا، برای چی؟ برای کی و چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟ بعد عناصر زیبایی شناسانش رو به جایی که واگذار بکنه به شنونده، مثل موسیقای مردمی که حالا هر کسی هر چیزی دوست داره ازش بخواد برداشت بکنه، رو خود آهنگساز، خود صاحب اثر اینو بیان میکنه. اون چیزی که حالا در ایران هم رسم شده به اسم رونمایی های آلبوما، یک شاخهای خیلی تنزل یافته از این هست که حالا در ایران عملا حالا خیلی سطحی راجب میگه آقا من مثلا پول از کجا گرفتم، این آلبومو کی کمکم کرده، ولی نه، واقعا اینا نیست. بس راجب این هست، بس بر سر این هستش که اون هنرمند، اون کسی که کار اثر هنری رو انجام میده، بتونه راجب قطعش، راجب اهدافش، راجب اینکه این موسیقیش از کجا اومده و داره چی کار میکنه، میخواد به اصطلاح چه رابطه‌ای با مخاطبش برقرار بکنه و المان‌های زیبایی شناسانش چیه، به اصطلاح اون عناصری که از یک فرهنگ استفاده کرده به چه شکله، خودشو واقعا حالا خیلی بحث مفصلی داره، بحث‌های فلسفی، ولی خب این به قول فرانسوی‌ها ایلمان که یعنی جاش خالیه در دانشکده‌های ایران که از دوره لیسانس به نظر من حتی باید شروع بشه، حتی تو هنرستان‌ها به صورت سادش، برای اینکه ما وقتی با یه نوازنده طرفیم، یه وقت من تو دانشکده یقه یکی از بچه‌ها رو میگم خب چی داری می‌زنی، اون تنها با سه جمله که از گام فلان، از ولی نه، منظور واقعا این نیست. اون هنرمندی که تأثیر میذاره در جامعه، اصلا بحثش در ساخت سونات و تمانعیش نیست، بحثش بر سر این هستش که یک مفهومی، یک محتوایی رو میخواد انتقال بده و سالها یا ماها روش نشسته کار کرده.
بله، پس ما در واقع اجرای دانشگاهی رو یکی از اتفاقات خوب این جشنواره میدونیم، با توجه به نقطه ضعف‌هایی که وجود داشت و شما تا حدی به اونها اشاره کردید، اما امیدواریم که به جای اینکه این اشکالات برطرف بشه صورت مسئله رو پاک نکنن و سال دیگه این برنامه انشاءالله تداوم داشته باشه، با توجه به اینکه اشکالات رو سعی کنن برطرف.
بله، من فقط کوتاه عرض بکنم، این سیاست دبیر محترم جشنواره امسال آقای شهرام صارمی رو من خیلی پاس می‌دارم، چون با این ساختار گذشته رو یه مقدار تغییر دادن، من فکر میکنم این نقاط قوتی هم که امسال تو جشنواره هست به همت ایشونه که خیلی براشون احترام قائلم. قبلش هم مسئول بودن در فرنگسرای ارسپانان و کارهای خیلی ارزشمند کردن. یک ماجرای خوبی
نامه‌ای که از خودشون در اونجا به یادگار گذاشتن که انشالله در این جشنواره هم
بله فکر میکنم ماجرای خوبی رو در پیش خواهیم داشت.
تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در برنامه، انشالله فردا شبم در خدمتتون خواهیم بود در شب اختتامیه 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر.
سپاسگزارم، شبتون بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. برنامه نیستان رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ، ویژه برنامه 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر. دعوت میکنم در این فرصت بخشی رو بشنوید با اجرای فرنوش تدیان.
فرنوش تدیان هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در شبهای 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با معرفی گروه ها و هنرمندان شرکت کننده با شما هستم. دکتر پروین بهمنی خواننده، محقق، پژوهشگر موسیقی و پژوهشگر فولکلورها و ادبیات و فرهنگ شفاهی قشقایی، متولد 1327 شیراز، فارغ التحصیل دانشسرای تربیت معلم هست که موفق شده نشان درجه یک هنری معادل دکترا رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب کنه. اولین معلم پروین بهمنی دایش بود که پروین با لالایی های او بسیار آشنا بود. به گفته خودش هنوز هم نوای آن لالایی ها در پیچا پیچ ذهنم نقش بسته. دایم راه احیای موسیقی عاشقی قشقایی که سالها بود از بین رفته بود رو پیش رویم قرار داد. بهمنی سالها به آموختن ردیف موسیقی ایرانی پرداخت و سپس به موسیقی ایل خودش، یعنی موسیقی قشقایی، روی میاره. پروین بهمنی موسیقی قشقایی رو نزد اساتید اون زمان، یعنی حبیب خان گرگین پور، غلام رضا خان بهمنی، محمد حسین کیانی و محمد قلی خورشیدی فرا گرفت. پروین بهمنی گروه هاوا به سرپرستی خودش رو در سال 1380 به ثبت رسوند. جالبه که بگم هاوا نام یک زن و خواننده